نشنوی برنامه خبری رادیو آزادی رو تقدیم شما میکنیم. شعله گلخوجا هستم. سلام. امروز 23 ژانویه است و این موضوع ها رو داره. دوستیتونی ولایت خطلان برای تریدای دوی سربازان کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که به خانه ساکین این ولایت اصابت کرد کسی رو تنبیه نداد.
در روز یکان علامت های جنویت مجبور نیست. همه شما رو
سهامی از دولتی بهتر کارخانه دولتی توجیک سغورتا برای عوض کردن شکل فعالیت به حکومت توجیکستان مراجعه نموده است.
در سال پیشین ما زیاد از 50% بازار سغورتا به توجیکستان بود.
و هلاکت 52 مهاجر ازبکستانی در روبر روسیه توجه ازبکستان را به مشکلات مهاجرت کاری جلب کرد. شروع میکنیم از آنکه کمیته اندازی توجیکستان بیش از 100 آوازخوان از جمله شبنمی سوریو و صدرالدین نجمی دین رو برای فعالیت بدون پتنت عیبدار کرد. رهبریت کمیته روز 23 ژانویه گفت که این آوازخوان ها در اول برای قانونی کردن فعالیتشان پتنت گرفته سپس آن را قطع نمودند. مالیات فعالیت برای آوازخوانی در توجیکستان 10 سال پیش جاری شد و آوازخوانان چون صاحبکار انفرادی باید هر ماه به خزینه دولت مبلغ سپارند. به ادعای کمیته انداز آوازخوانان بدون پتنت منفعت خود را از منفعت دولتی بالا گذاشتند. دوستیتونی ولایت خطلان گفت برای آسیب دیدن سه خانه از تیر نیروهای کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی کسی را تنبیه ندادند و یا به جوابگاری نکشیدند. محمود نصرالله‌زاده درباره این حادثه امروز ضمن نشست خبری در شهر قرغان‌تپه صحبت کرد. تیر سربازان ماه نوامبر سال گذشته به منزل چند ساکن در ولایت خطلان ضرر رسانده بود. همکارم کیو مرسیاتو درباره آن میگوید که چرا دوستیتونی کسی را تنبیه نداد.
یکی از خانه هایی که هنگام مشق های و سمیقیاس نظامی در شهر توس از تیر دیدوی زره پوش ها آسیب دید. خوشبختانه در خانه کسی زخمی و یا کشتن نشد.
دختر چون اکید اینو مختب تاو بیس بود هم خیلی سرسیدگیش زند هم تقویم کتی هم خونه دار اونو خونه دار نون چی کردم برای تندو.
در اول صدمه دیگر گوشه های خانه را مشاهده نکردند، اما بعد از رفتن ماموران میلیسه دیدند که چند جای دیگر هم آسیب دیده است.
بعد بچه ما مکتب آمد، بول بمبر آمد، بعد گفته نیو چه خونه بینیم، خونه گفت، خونه دیدیم که پتولوش گفت، دیوش گفت، بعد اونجا نروز کده بدیم.
تیرهای دیدو از اینجا از رزمایشگاه حرب میدان به خانه محی‌الدین قربانوف در دهه اتفاق برخورد. در اینجا روز 11 نوامبر سال 2017 مشق‌های نظامی کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ادامه داشت. نیروهای تاجیکستان و روسیه، ارمنستان و بلاروس، قرغیزستان و قزاقستان شیوه های مبارزه با تروریستان را تمرین می کردند. بعد از تقریبا 3 حادثه، دادستان ولایت خطلان روز 23 ژانویه در یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت تحقیق خاتمه یافت، اما کسی به جوابگری کشیده نشد.
این حادثه جای داشت در ناحیه شهر توس. در روز یگان علامت های جنایت موجود نیست. همکان شما را بیانگار بیره. ضرر یکی به دستانوزگر پرداختر بشود. اون خیلی شکایت، اون خیلی دعوار، اون خیلی عریضه با بسته به این مسئله
چند. چند ضرر شده؟
دادستان ولایت خطلان نگفت که به صاحبان خانه های آسیب دیده چقدر جبران پرداخت کردند، ولی او افزود در سال 2017 صدها پرونده جنایی برای تقسیم غیرقانونی زمین در ولایت باز نمودند و آن هم تقسیم زمین برای خانه سازی.
رو میوریم به موضوع دیگر. کارخانه دولتی توجیک سغورتا میخواهد شکل فعالیتش رو دیگر کند. رهبریت این کارگاه روز 23 ژانویه در نشست خبری گفت که رشد شرکت های خصوصی و یا دست جمعانه بیمه کنانی فعالیت آنها را به مشکل مواجه نمود. نظرهای نیز هست که وجود شبهه و نوباوری به دریافت مبلغ بیمه به هنگام ضرورت اکثر شهروندان را از شرکت توجیک سغورتا دور کرده است. چون چرای موضوع در گزارش شادمانیتی.
درآمد از حساب پسندادهای بانک 280 هزار تومانی.
مسئولان تاجیک سغورتا گفتند که دوام سال گذشته به این کارخانه دولتی بیشتر از 30 میلیون سومانی مبلغ وارد شده است. هرچند فعالیت یک ساله این کارخانه مثبت ارزیابی می شود، رهبریت آن از دولتی ماندن آن چندان خوشبین نیستند. با ارسال یک نامه از حکومت خواستند تاجیک سوگورتا شکلش را عوض کند. در نظر است آینده این کارخانه دولتی یک شرکت سهامی شود.
از این خاطر سالی گذشته در نتیجه که با شرکت های غیر دولتی اجازه نامه داده شد، حجم کارها از روی نمودهای سوگورتای حتمی با ما کم گردید و این یک تاثیر خود را با ما کم رسانید. ما بخاطر اینکه در آینده، در سالهای آینده پیشگیری کنیم که مثلا کارمندانی ما، مقدار کارمندان ما کم نشود یا اندازبندی با بودجه کم نشود یا خود عمان خودی تاجیک سوگورتا برهم نخورد، ما لازم شماریدیم که شکل تشکیلی اقتصاد کم دیگرگون کرده شود.
با زیاد شدن شرکت های سوگورتایی غیر دولتی به نظر می رسد که تاجیک سوگورتا در بازار بیمه رقابت پذیری خود را تا جای از دست داده است. یکی از بزرگترین شرکتی که به مسافران بیمه حتمی می داد تاجیک ایر بود که آن هم در پی بحث های مالی از خدمت رسانی این شرکت دولتی دست کشید. از شرکت های مسافرکشانی تنها راه آهن از این بیمه دولتی استفاده می برد. مسئولان هم اعتراف می کنند که حصه این شرکت دولتی در بازار بیمه کم شده است.
در سال پیشین ما زیاده از 50% بازار سوگورتا به تاجیک سوگورتا بود تا سال 2016 و حقوداری جبرانی ضرر باشد تا 90% حقوداری جبرانی به حصه تاجیک سوگورتا تشکیل می داد. ولی در سال 2016 این حصه کم شده است.
تاجیک سوگورتا حالا از روی دو شکل، سوگورتای حتمی و اختیاری فعالیت می کند. تا سال قبل این کارخانه یگانه شرکتی بود که سوگورتای حتمی داشت. از جمله همه واسطه های نقلیات، حیات خدمتچیان دولتی، حربی، وکیلان خلق و پرزیدنت بیمه حتمی می شوند. پرداخت مبلغ سوگورتای اختیاری برای خانه و انشاءات 2% ارزش اصلی و برای واسطه نقلیات 3% آن را تشکیل می کند. از همه بیشتر راننده ها که واسطه نقلیاتشان سوگورتای حتمی می شود به این نهاد مراجعه می کنند. هرچند مسئولان میگویند وابسته به مبلغ پرداخت هر نفر ضرر را جبران میکنند، ساکنان میگویند روند گرفتن آن مبلغ تا جای مشکل است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
نگوی مندازیم با ازبکستان. در این کشور دفنی شماری از 52 مجری که روزی 18 انور در راه به روسیه در مسافر بر سوختند جریان دارد. شوکت میرزیویف پریزیدنت ازبکستان گفته است بعد این فوجیه خوبش نمی برد و به پیوندان هلوک شده ها کمک مالی وعده نمود. در شبکه اجتماعی سر و صدا زیاد است که چرا در ازبکستان به یاد مجریان فوتیده روزی ماتم ملی دایر نشد. با این سوال من به همکارمون سیروجدین اسلام مراجعه کردم.
البته در ازبکستان، حکومت ازبکستان شوکت میرزیویف ما روز ماتم اعلان نکرد، ولی ضمن سفرش به ولایت سرخندریا که در جنوب ازبکستان واقع است، در مجلس نماینده های ولایت، فعالان ولایت از حادثه اکتبر یک چند دفعه اظهار نظر کرد و اعتراف کرد که عیب در این صدمه دولت بیشتر است. این بار اول است که خود رهبر کشور مسئولیت به گردن خودش گرفته است و گفت که بیکاری در خود ازبکستان مجبور میکند میلیون ها ازبکستانی ها را به روسیه و قزاقستان روانه کند. غیر از این شوکت میرزیویف یک کمیته رو، کمیسیون رو تاسیس داد، عبارت از سروزیر، وزارت استردادی، حالت استردادی و وزارت تندرستی کشور. خود همون روز یک هواپیمای مخصوص را به ولایت اختوبه روان کرد که تمام اسات را برگرداند.
و بله شما مثلا از شوکت میرزایف یاد کرد، ببینید در دوره حکمرانی اسلام کریموف پرزیدنت دور موجون ازبک رو همچون دنگوسا یا بکر خوجای نام برد که از کار میگریزند و به روسیه میرند. اما شوکت میرزایف گفت که در مهاجر شدن ازبک ها دولت گناهکار است. چرا دو رهبر اوید یک مشکل دیدگاه مختلف دارند؟
خود شوکت میرزایف پیش از سال نو در یک مجلس جلسه دولتی گفت که او از وضعیت کشور بهتر از همه خبردار است. مناسبت ازبکستان با مهاجرین خودش باید تغییر یابد، چون اینها فرزندان خودمان هستند گفت. به نظر من شوکت میرزایف خوب درک میکند که بیش از 2 میلیون مهاجر ازبکستانی، مهاجر مهنت ازبکستانی در خود روسیه کار میکنند و اینها میتوانند به بودجه کشور کمک خیلی زیاد بیارند و آورده استادند. شوکت میرزایف میداند که مقام آنها در روسیه و دیگر کشورها خوب نیست و شوکت میرزایف سال گذشته ماه اپریل ضمن سفرش به روسیه با پرزیدنت پوتین یک جایه یک توقفنامه را امضا کرد که در آنجا به مهاجرین ازبکستانی برتری ها یعنی عیناً قید شده است.
تفصیلات این صحبت و هم جزئیات سختار مسافربر حامل موجان ازبک را می توانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. با گذشت 2 هفته از تجاوز و کشتاری زینب انصاری 8 ساله که با موج اعتراضات در پاکستان پیچیده بود، تحقیق حادثه هنوز ادامه دارد. با وجود آن که مقامات پلیس گفته بودند دینکای قاتل رو معین کردند، اما او تا هنوز در آزادی است. گذشته از این احتمال می رود که این نفر در کشتاری چند نابالغ دیگر هم دست دارد. تایری سفر با جزئیات بیشتر.
جستجوی تجاوزگر و قاتل کودکان در پاکستان. تنی بیجان زینب امین 60 ساله را در همین جا در ناحیه کسور پنجاب یافتند. در همین جا در چند سال اخیر مثل زینب چند کودک دیگر را پیدا کردند. قتل وحشتناک زینب خشم مردم پاکستان و این نگرانی را برانگیخت که قاتل همه کودکان یک نفر است.
شاید به دخترم گفتند که او را پیش من می آورند، شاید چیزی گفتند که از پسشان برود، وگرنه دختری زیرک و گپ شنوه بود و می دانست که نباید با بیگانگان گپ زند.
مثل زینب در 2 سال اخیر در شهر پنجاب 12 کودک را تجاوز کرده کشتند. مفتشان در چند قتل علامت های دینکه یک نفر را پیدا کردند و می گویند ممکن است یک قاتل کودکان را شکار میکند.
می توانم بگویم که در 80-90% حالت ها قربانیان زخم های شبیه دارند. آثار نفسگیر کردن، آثار سوختگی، زخم تیغ و حتما آزار جسمانی قربانی دیده می شود.
پاکستان فقط سال 2016 برای سوء استفاده کودکان جزا مقرر کرد. از بس که در کشور درس جنسی وجود ندارد، کارشناسان میگویند بسیاری از این جنایت ها پنهان میمانند. در پنجاب همچنین سال 2015 یک گروه کودک آزار را فاش کردند. از این رو ساکنان از تنها گذاشتن کودکانشان میترسند.
کودکان را در خانه محکم کرده میگویم که در خانه درس خوانند، یا کودکان را خودمون به مکتب برده میاریم. ما باید کار کنیم یا کودکان را پاسبانی کنیم.
قتل زینب در پاکستان سوال مبرمی را مطرح کرد. سوال چی گونه محافظت کردن آسیب پذیرترین قشر جامعه؟ سوالی که پاسخ به آن را مردم اینجا به زودی نمیگیرند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می دهیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جوانی سپاس و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. جنرال پلکوونیک سید امیر زهروف، رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، روز 23 ژانویه دچار سکته مغزی شده است. در این باره خبرگزاری از پلیس با تکیه به یک منبع خود در حکومت تاجیکستان خبر داد. تفصیلات بیشتر درباره وضع صحتی او نشر نمی شود. سید امیر زهروف، رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، از ماه فوریه سال 2016 در نفقه است. آخرین وظیفه او سردار سرایاست حفظ سر دولتی در نزد حکومت تاجیکستان بود. در این وظیفه او 10 سال کار کرد. زهروف سال 2017 بعد یک جراحی وزنین در هندوستان به تاجیکستان برگشته بود. نایب نخست وزیر آمریکا مایک پنس روز 22 ژانویه با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد و گفت که ایالات متحده سفارت خود را در پایتخت نوی اسرائیل بیت المقدس سال 2019 افتتاح میکند. پنس ضمن سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت که ماموریت دونالد ترامپ با برنامه ضد و نقیض کوچیدن سفارت پیش میرود و نمایندگی آمریکا در بیت المقدس تا آخر سال آینده باز خواهد شد. او افزود:
In the weeks ahead our administration will
چند هفته بعد نقشه خود را در زمینه افتتاح سفارت ایالات متحده آمریکا در بیت المقدس اعلان میکند و سفارت ایالات متحده آمریکا تا آخر سال آینده باز میشود.
سخنرانی پنس در آغاز یک لحظه از جانب نمایندگان عرب تواری پارلمان ویران کرده شد که در دستشان نوشته بیت المقدس پایتخت فلسطین را داشتند. فلسطینی ها قسمت شرقی بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود می شمارند. طبیبان از بدن طفل 11 ماه در ولایت فرغانه ازبکستان 16 سوزن پیدا کردند. این سوزن ها نزدیک 11 ماه در جسم کودک بودند. در این باره روز 22 ژانویه نماینده وزارت تندرستی ازبکستان به رسانه ها خبر داد. به نوشته رسانه ها این سوزن ها زمانی پیدا شدند که مادر طفل به پزشکان مراجعه و او را تشخیص یا رنتگن کرد. این طفل در مرکز جمهوریوی علمی کمک طبی در شهر تاشکند جراحی شده است. جراحی 9 ساعت دوام کرد و پزشکان از بدن طفل 13 سوزن را بیرون آوردند. با نظرداشت 30 ساله وی طبیبان تصمیم گرفتند که 3 سوزن باقی مانده را دیرتر بیرون آورند. ارتش ترکیه در روز سوم عملیات نظامی خود در شمال غرب سوریه الکای چند دهه را تصرف کرده است. به اطلاع رسانه های ترکیه، انقره تلاش دارد تمامی موضع های گروه های کرد را در منطقه های مرزی اشغال کند. روز دوشنبه نیروهای ترکیه با دستگیری بعضی از گروه های شورشگر توانستند که یک قطار منطقه های افرین سوریه را زیر نظارت خود درآورند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت تصمیم ندارند در پرتو گفتگوها با روسیه روند حمله ها را ضعیف سازند. با گفته او با برادران روس در این بابت به سازش رسیدند. ترکیه گروه های دفاع مردمی کرد را به همپیمانی با حزب ممنوعی کارگران کردستان که 30 سال از ضد حکومت این کشور مبارزه میبرد عیبدار کرده است. مقامات ترک آمریکا را برای حمایت از گروه های دفاع مردمی کرد محکوم کردند. این گردش نو در جنگ شهروندی سوریه ترکیه را در مقابل همپیمانان خود در دایره ناتو میگذارد. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای 2 سال آینده تفتیش صاحبکاران را منع کرد، اما در فرمانی که هفته گذشته صادر شد گفته شده سنجش های نقشوی آژانس ضد فساد، بانک ملی، دادستانی کل، پلته حساب و کمیته اندازی تاجیکستان در این مدت ادامه خواهد کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 23 ژانویه گفت هدف از اعلان مراتوری دستگیری صاحبکاران کم کردن سنجش ها و فراهم آوردن فضای شفاف برای سرمایه گذاری است. فایض بلند قرض های بانکی، نبودی رقابت
رقابت سالم در بازار اندازهای بلند از مشکلات جدی بیزنس یا تجارت در تاجیکستان گفته می شود. در دو سال اخیر سازمانهای بین المللی مالی و سفیران کشورهای خارجی مقیم تاجیکستان هم از شرایط بد تجارت در این کشور آشکارا انتقاد کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پلته حساب تاجیکستان کمیته تلویزیون و رادیو را در همکاری پنهانی و ساختکاری با یک شرکت ساختمانی متهم کرد. مسئولین پلته حساب میگویند کمیته تلویزیون و رادیو با این عملش به بودجه کشور قریب 1 میلیون سومان ضرر رسانده است. اما یک مسئول کمیته تلویزیون و رادیو اظهارات پلته حساب را رد کرده گفت این مبلغ ها نه به منفعت شخصی کسی بلکه برای انجام خراجات ساختمانی یک شبکه دیگر تلویزیونی مصرف شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 22 ژانویه در دوشنبه مقامات پلته حساب تاجیکستان مسئولین کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان را در آن متهم کردند که به بودجه دولتی ضرر رسانده است. از جمله به باوری پلته حساب کمیته تلویزیون و رادیو گویا با یک شرکت ساختمانی مصلحت کرده نزدیک 1 میلیون سومانی برای ساختمان پیشنهاد شده را به کار دیگر صرف کردند. این اتهام از زبان ظفر عظیمی معاون رئیس پلته حساب در یک نشست خبری نتیجه گیری سال 2017 صدا داد. پلته حساب گفت که این حالت در سال گذشته آشکار شده است. جناب عظیمی در شرح اتهامش گفت سال 2015 از بودجه کشور برای ساختن منزل استقامتی برای کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو مبلغ جدا شد و از این حساب 948 هزار سومانی آن به هدف نرسید. او افزود
то бих ба натиҷаи тендер ва шартномаи пудратӣ дар моҳи октябри соли 2015 ба ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди ҷамил ЛТД пардохт карда шудааст. Сандиш нишонд ки маблағи мазкур барои сохтмони бинои истиқомати истифода нагардида, бо роҳи тартиб додани санадҳои қалбакӣ оид ба иҷроиш ва қабули корҳои сохтмонӣ бо ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди ҷамил ЛТД ва пешниҳоди ҳисоботҳои бардурӯғ به وزارت مالیه وابسته به استفاده مقصدان که مبلغ های بودجتی از اعتبار سوخیل کرده شده با دولت به همین مبلغ ضرر مالی رسانده شده است.
پلته حساب تاجیکستان در حالی از زیان مالی به بودجه دولت صحبت میکند که مقامات ارشد کمیته تلویزیون و رادیو روز 22 ژانویه نخواستند در این باره صحبت کنند. اظهارات پلته حساب پیش از ظهر 22 ژانویه صدا داد، اما مسئولین کمیته تلویزیون و رادیو تا بیگاه این روز حاضر نشدند رسما در این باره موقع خود را شرح دهند. اما یک مسئول بخش مالی کمیته تلویزیون و رادیو که از سنجش پلته حساب در کمیته آگاه است بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت مبلغ های بودجتی را کسی از خود نکرده است. این مسئول کمیته تلویزیون و رادیو گفت 948 هزار سومانی که برای بنیاد منزل استقامت جدا گردید برای پوشانیدن کمبود مبلغ در دوام ساختمان بنای تلویزیون های ورزش، سینما و آکادمی و اوس صرف شده است. این مسئول گفت
یک بنا ساختن اینا آکادمی و ورزش، سینما، هر سه همین کارخانه در یک بنا ساخته شد. جایگیر کردن همون بنای اینا 3 میلیون زیادتر بخ ساختن. همین مبلغایی که از اکنون شد این پلات گفته رفت، اگر که این مبلغ از خود کرده می شود می خوردن یا که اکنون استفاده می بردن برای شخصی، همه اینا ترمه می کردن.
این همصحبت رادیوی آزادی برای اثبات ادعاش افزود بنای تلویزیون های ورزش، سینما و اکادمی وسایل اخباری عمومی باید سال 2015 ساخته می شد، اما با سبب نرسیدن این مبلغ آن سه مراتبه به تاخیر گذاشته شد و در نهایت سال 2016 به استفاده داده شد. این مسئول کمیته تلویزیون همچنین افزود با این همه ساختمان بناهایی که برای بنیادشون از بودجه مبلغ جدا شده است ادامه دارد. شرکت ساختمانی جمیل التد که در حدود ولایت ختلان به قید گرفته شده است هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. کمیته تلویزیون و رادیو تنها نهادی دولتی نیست که سال گذشته پلته حساب در کاری آن کمبودی آشکار کرده است. در عموم به اطلاع مسئولین پلته حساب در سال گذشته در وزارت اداره ها و دیگر ساختارهای دولتی 349 سنجش گذرانده 171 از در 4 میلیون سومانی یا 20 میلیون دلار ضرر مالی آشکار کرده است.
بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه با خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نماند این زمانه
ترکیه در منطقه افرین واقع در شمال و غرب سوریه که زیر نظارت کردها می باشد عملیات نظامی بر راه ماند. عملیات با اسم رمزی شاخه زیتون چند سال دارد که مربوط به هدف فرصت زمانی و پیامدهای آن می باشد. در این باره من خیرمان به قزاده گزارش می دهم. سوال اول هدف چیست؟ نخست وزیر ترکیه بینالی یلدریم گفت که ترکیه میخواهد در افرین یک منطقه امنی 30 کیلومتر بنیاد کند. عملیات ترکیه با هدف از خاک افرین بیرون کردن جنگیان مربوط به واحدهای حمایت از مردم یک گروه کردهای سوریه به راه مانده شده است. شماره جنگیان در هیئت این واحدها از 8 تا 10 هزار نفر گفته می شود. ضمن این جنگیان که مناطق شمال سوریه را نظارت می کنند در مبارزه ضد گروه دولت اسلامی سهم نظر رس داشتند. ترکیه واحدهای حمایت از مردم را یک سازمان تروریستی ارزیابی می کند. واحدهای حمایت از مردم و همکاران سیاسی آنها حزب وحدت دموکراتی تخمیناً 25% قلمروهای منطقه راجبه را نظارت می کنند که افرین، کوبانی و جزیره به حدود آن داخل می شوند. در حالی که شریکان غربی ترکیه از جمله ایالات متحده آمریکا PKK را یک گروه تروریستی ارزیابی می کنند، واشنگتن با جنگیان کردهای سوریه پیشنهاد کمک مستقیم نظامی کرد تا بر ضد جنگیان دیش بجنگند. این حادثه باعث بد شدن روابط آنکارا و واشنگتن شد، با این وجود که هر دو کشور عضو ناتو می باشند. واحدهای حمایت از مردم اتهام جدایی طلبی را رد کرده گفتند که عملیات ترکیه به دیش فرصت می دهد تا نفس آزاد کشد. یکی از رهبران واحدهای کردها صالح مسلم روز 21 ینور از مکان ناشناسه چنین گفت:
در رابطه با همه بهانه های ترکیه در نسبت افرین، PKK و تروریستان هستند. باید گفت که تا حال هیچ یک حمله از افرین به مرزهای ترکیه انجام نشده، یک تیر هم از افرین به مرز ترکیه نرسیده است.
سوال دیگر، چرا عملیات این شب و روز شروع شد؟ ترکیه از مدت ها پیش هشدار داده بود که اجازه نمی دهد قلمرو کشورش از مرزهای سوریه به حیث دالان امن استفاده شود و سال 2016 در شمال سوریه جرابلوس یک عملیات نظامی خود را برآمد. تحولات اخیری که باعث شروع عملیات افرین شد اعلان نظامیان ایالات متحده آمریکا در ماه ینور بود که گفتند به خاطر تامین امنیت در مرزهای شمالی سوریه 30,000 نیروهای مرزبانی را به این منطقه سفر بر میکنند. این اظهارات به ترکیه بهانه شد که ادعا کند کمک ایالات متحده آمریکا به کوردهای سوریه مقابل ترکیه استفاده خواهد شد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون تلاش کرد که به موقع پیشینه ایالات متحده آمریکا برگردد و گفت حرف های آنها تحریف شده است. تیلرسون روز دوشنبه گفت ایالات متحده آمریکا اینچنین با ترکیه و دیگران امکان ایجاد یک منطقه امن در مرزهای سوریه را بررسی دارد تا که با نگرانی های ترکیه در زمینه انکلاو کردی پاسخ دهد. قلمرو امن یا زونه بوفری که ترکیه از سال 2012 میخواهد آن را بنیاد کند و این صورت باز هم نزدیکتر میشود چون که جرابلوس علاقه به همین قلمرو شامل میشود. سوال آخر پیامدهای عملیات چی بوده میتواند؟ عملیات افرین برای ترکیه ریسک های جدی نظامی و سیاسی در پی دارد. اردوغان در پاسخ به منتقدانش که این عملیات افرین را اشغالگری نامیدند گفت نیروها تنها بعد انجام رسالتشان بیرون کشیده میشوند. روز 21 ژانویه در پاسخ به دعوت مقاومت به عملیات ترکیه که از زبان حزب دموکراتی مردمی صدا داد اردوغان چنین گفت:
زیرا بو بیر ملی مجاهده،
اگر این یک مقاومت ملی باشد ما با هر نفری که ضد ما قرار میگیرد در این مبارزه ملی بپا میشویم. این پیام باید خیلی روشن باشد.
در افرین حدوداً 800,000 مردمی ملکی به سر میبرد و در میان آنها اینچنین گریزه هایی میباشند که از جنگ های گذشته فرار کرده در این قلمرو برای خود پناهگاه ساختند. حمله های هوایی به یک بحران نوبتی بشری سبب می شود. در صورت انجام موفقیت آمیز عملیات ادامه آن در منطقه منبیج توصیه می یابد. این منطقه بعد بیرون شدن دیش زیر نظر جنگیان کردی می باشد که از جانب ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می شوند. این عملیات منطقه نسبتاً امن در سوریه را که مردم ملکی برای خود خانه و سرپناه بنیاد کردند بثبات کرده وضع بعد جنگ داخلی هفت ساله را باز هم پیچیده تر می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دانشجوی تاجیکی اکادمی فیسبی خدمات فدرالی امنیت روسیه از سوی مقامات در تاجیکستان به تندگرایی و تلاش پیوستن به گروه تندرو دولت اسلامی متهم می شود. نوروز سنگوفی 23 ساله که محصل سال پنجم این مؤسسه عالی در شهر مسکو می باشد، ماه نوامبر در آذربایجان بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان روز 22 ژانویه گفت پرونده این جوان هنوز نهایی نشده است و او تنها برای پیوستن به گروه افراطی گمانبر می شود. در شرح قضیه نوروز سنگوف او گفت پس از ناپدید شدنش از دانشگاه مقامات تاجیکستان را نیز آگاه کردند. قریب پس از یک ماه او را در فرودگاه باکو وقتی می خواست به استانبول پرواز کند بازداشت کردند. مقامات جزئیات دیگری بازداشت نوروز سنگوف را آشکار نمی کنند، ولی می گویند با احتمال زیاد او به خاطر رفتن به سوریه می خواست ترکیه برود. ولی خود این نوروز سنگوف به خویشاوندانش گفته است که از روی اتهامی وارده خود را بی‌گناه می حسابد و نیتی او این نبود که به صف گروه های جنگجو بپیوندد. پیوندانش می گویند نوروز تابستان امسال برای تجربه آموزی به وطن آمده در یکی از شعبه های کمیته دولتی امنیت ملی کارآموزی کرده بود. آنها میگویند نوروز با بهای اعلی میخواند و قرار بود سال آینده برگشته در نهاد امنیتی تاجیکستان کار کند. مادر نوروز روز 22 ژانویه بر رادیو زادی گفت با پسرش در بازداشتگاه ملاقات کرده است و او تنها گفته است همش خوب میشود. او گفت:
او که تاوبت میرفتم ناچارنگ مون چند بار گفتم که جوابم بده امی دست یکی تنگ شوارده جلودکه و سر گفته نچلیک شا بعد امی کورا خیلی بچه به حق بوده کنولی خدای زورش که اومده امی دست و خدا میگم او سنو را که نبودم توبت میرفتم ترکیه.
نیهال بیر رحیموه میگوید از چند وکیل دفاع خواهش کردند تا حقوق پسرش را حمایت کند، ولی وکیلان با دلیل های نامعلوم نخواستند از حقوق پسرش حمایت کنند. شریف سنگوف برادر نوروز نیز روز 22 ژانویه در صحبت به رادیو زادی گفت ترک تحصیل کردن برادرش و سفر او به آذربایجان همه را حیران کرد. وی افزود:
نمیدونم یه ها اومده از بخدو حیران کرد بعد نقض میخوام اطلیچ نیگمه او را مثال یکان کس تقبولی و تقدری ها یکان چی نفرده بود فقط هم سعود خود سخطی
معلوم نیست که نوروز سنگف هنگامی تجربه آموزی در تاجیکستان در کدام سمت در یکی از شعبه کمیته دولتی امنیت ملی این کشور کار کرده است. پرونده هنوز در دست تفتیشات است و معلوم نیست که مرافعه دادگاهی این جوان کی برگزار می شود. تاجیکستان مبارزه با افرادگرایی و جلوگیری از پیوستن شهروندان این کشور به صف گروه های تندگرا را از اولویت کار اعلان کرده است. سال 2016 مقامات تاجیک گفتند نه کمتر از 1100 شهروند این کشور به خاطر جنگ به صف گروه دولت اسلامی پیوسته به سوریه و عراق رفتند. یکی از جنگیانی از نظر تحلیلگران امنیتی بلند مرتبه در بین آنها گلمراد حلیموف سابق فرماندهی آمان بود که سال 2015 آشکارا به صف دیش پیوست. ظاهراً بعد این حادثه سال 2016 در تاجیکستان استراتژی ملی مبارزه با تروریسم قبول شد. یکی از طلبات این سند میگوید که با کارمندان مقامات قدرتی که با گروه های افراطی کار میکنند به خاطر داده نشدنشان به عقیده های این گروه باید کارهای فهماندهی گذرانده شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
عبدالرحمن روزیقف 55 ساله ساکن دهه تودهی ناحیه حصار که 8 ماه پیش با نقشه‌های زیاد و پول قرض برای کار به روسیه رفته بود، اخیران با دستی خالی و سری خم به نزد خانواده‌اش برگشت. او یکی از صدها مهاجری تاجیک است که خود را فریب خورده می نامد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زیروح لایی را می کنم. روزیقوف می گوید او را با سه همراهش یک مهاجری همدیهشون با وعده دریافت کاری خوب به روسیه برده بود. آنها در شهر کراسنویارسک روسیه در ساختمان کار می کردند و در برابر کاری سخت ساختمان همچنین در هوای سرد در تهخانه بینای بیمارخانه یخ تازه می کردند. تمام امیدش به این بود که حقی خدمت خود را گرفته برای تامین زندگی به خانه می فرستد. اما با گذشت 3 ماه از معاش درک نشد و در نهایت طاقت این مهاجران تخ شد و بعد یک جنجال با کارفرمای تاجیکشان به تاجیکستان برگشتند. در یک صحبت با رادیو آزادی عبدالرحمن روزیقوف گفت:
ما آدمو یک همدیه ها گفتم و رفتیم. ما گفتیم که باوری کردیم رفتیم. یک ماه قریب هوایش کندیم بود شکاتور مون دادن. شکاتور استیاشکا بود قریب 1000 کواد استیاشکا و شکاتور زدیم. جنگو جنجال شد دست مون 5000 4000 بروردن دادن پیشون کردن.
این مهاجر تاجیک میگوید طبق حساب آنها در 3 ماه کار در یک ساختمان باید کارفرما برای 4 نفر 320000 روبل حق معاش میپرداخت، اما به آنها برای 3 ماه کار کمی بیشتر از 30000 روبل پرداخت شد و تمام. عبدالرحمن گفت سه همراه دیگرش هم از کار در روسیه با دست خالی برگشتند. شهاب‌الدین قربانوف یکی از دیگر همراهان عبدالرحمن ساکن دهه تودهی ناحیه حصار است که به خاطر نگرفتن حق کارش عصبی و بیمار برگشته، حالا تب میگیرد. شهاب‌الدین روزی 22 میانور در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجودی آن که حق تهیه حجت ها هم از حساب معاش آنها پرداخت شد، کارفرما که یک همدهه آنها بود برعکس پرداخت حق معاش به آنها تهدید لاتوکوب کرده است.
اوسو گیو کی پولی امون راه پولی ما کار نکردم، راه پولی کی می اومده کی می رفته کی ما کار کردنی یگم کارم نیدم، همی کاری که من کام ده حیاتم یکم بار دیدم.
اما دلشاد نظرف نفری که به گفته هم صحبتونی ما اونها رو به روسیه برده ما اوششون رو پرداخت نکرده است، در یک تماس تلفنی روزی 22 یانوار به رادیوی آزادی این ادعاها رو رد کرد و گفت واقعا چهار همدیهش رو برای کار به روسیه دعوت کرد، اما اونها کار رو تا اخیر انجام ندادند. نظرف گفت او ده ها مهاجری تاجیک رو برای کار با روسیه برده است و آنها سری وقت معاش خود را گرفته صاحب خانه و اویله شدند. با آنکه ظاهرا این چهار ساکن ناحیه حصار در بحث با میان رفت چیزی کرده نمیتوانند، همین کاری خود را عاقلانه میدانند که مهلت کاری بی پول و سنگین خود را طول نداده سری وقت به وطن برگشتند. کار تا جایی رسیده است که در باره خودداری شرکت ها از پرداخت پول کاری کارمندان مطبوعاتی روسی هم خبرها چاپ کرده در باره به تفتیشات رفتن کار این یا آن شرکت و یا به پرزیدنت پوتین فرستاده شدن نامه های کارگران منتظر معاش گزارش‌ها نشر می‌کند، ولی خبرها درباره آن که کارگران نه از جانب خودی کاردهنده بلکه میانرو‌ها یا بریگادیرهای تاجیک فریب خوردند کمتر نشر می‌شود. تجربه از جانب هموطنان خود به کار جلب شدن ده‌ها نیروی کاری سالیان زیاد است که عمل می‌کند. میانرو یا بریگادیر نفر است که متخصصان یک ساحه مثلا ساختمان را از میان هموطنان جمع آورده از نام آنها با کاردهنده مذاکره برپا می‌کند. در نتیجه بخشی از معاش یا درآمدی آنها به کیسه همین میانرو می‌رود. یک نفر آگاه از کاری بریگادیرهای تاجیک در روسیه گفت این نفران سال‌های زیاد در روسیه کار کرده در بازار مهاجرت به قبل گرگ شدند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو میگوید در سال 2017 بر اساس عریضه 340 مهاجر کاری در روسیه به نمایندگی آنها حدود 34 میلیون روبل روسی دستمزد مهاجران کاری تاجیک را در نتیجه مذاکرات و در بحث‌ها با کاردهندگان به صاحبانشان برگردانیدند. به گفته وی متاسفانه میانی کاردهنده ها تاجیکان هم کم نیستند که هموطنان خود را فریب دادند. به گفته احمدی تا حال 40 میلیون روبل دیگری مهاجران کاری از سال 2017 پرداخت نشده است و مذاکره با کارفرمایان برای برگردانیدن آنها ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 600 هزار و بنابر آمار غیر رسمی سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تامین میکنند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
کریستیان کرامبی، سابق بازیگری دسته منتخب فوتبال فرانسه، با جام جهانی فوتبال به دوشنبه می آید. مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان با سه بازی دور اول روز 22 ژانویه شروع شد. درباره این نوگانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. قهرمان جهان و اوروپا، سابق نیم حمایتگر دسته منتخب ملی فرانسه کریستیان کرامبی، جام جهانی فوتبال را هنگام سیری آن به تاجیکستان راهبلدی می کند. در دایره سیاحت جهانی جام جهان به 50 کشور عالم از آن جمله به تاجیکستان روز 5 فوریه تشریف می آورد. این جام در شهر دوشنبه به معرض عموم گذاشته خواهد شد. به اطلاع مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، همه خواهشمندان می توانند جام رسمی مسابقات قهرمانی جهان را که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال می گذراند ببینند و با این جایزه افسانوی عکس برداری کنند. بعد سیاحت 50 کشور، جام جهانی فوتبال ماه می باز به روسیه برمیگردد. بازی های مرحله نهایی قهرمانی جهان از 14 ایون تا 15 ایول در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه با شرکت 32 دسته منتخب ملی برگزار می شوند. خبر دیگر، سه بازی دور اولی مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 22 ژانویه برگزار شد. ЦСКА میری دوشنبه دسته استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد. طاهر مومینوف سرمربی دسته ЦСКА پامیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
сегодня була очень тяжелая игра.
امروز بازی خیلی وزنین بود. در آغاز بازی در دقیقه 8 ما گل خوردیم، ولی بعد 22 دقیقه حساب را برابر کردیم. در نیمه دوم دیدار با دروازه استقلال باز یک گل زده بازی را به نفع خود انجام دادیم. وقتی که نتیجه مثبت می شود، هر یک مربی از حساب بازی قناعتمند می گردد.
در بازی دیگری دوری اول، تیم محله 83 دوشنبه بر دسته کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-0 غالب آمد. دسته برخشی حصار تیم لکماتیو پامیر دوشنبه را با حساب بزرگ 4-0 مغلوب ساخت. در مرحله پیشکی در منطقه دوشنبه 8 دسته به 2 گروه تقسیم شده است. از روی نتیجه گیری مسابقات مرحله گروهی، 2 دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در شهر دوشنبه برگزار می شود راه می یابند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا نرخ مواد غذایی بالا رفت؟ پرسش کمیته امنیت تاجیکستان از خدمات ضد مونوپولی. هشدار از خطر بیت کوین. بانک ملی میگوید که قاچاقبران و تروریستان از بیت کوین میتوانند استفاده کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان معیار بازتعمیر را بیش از 1% پایین برده در سطح 14.75% نگاه داشت. خدمات مطبوعاتی بانک ملی روز 23 ژانویه اعلان کرد که کمیته مالی و پولی معیار بازتعمیر را 1.25% پایین برد. در شرح این تصمیم بانک ملی گفته است قرار مذکور با نسبتاً کاهش یافتن خوف تورم پول گرفته شده، میزان تورم در سال 2017 به 7% رسید. پایان بردن معیار بازتحمل در حال است که طول دو سال اخیر بانک ملی معیار بازتحمل را پیاپی بالا می‌برد. سال گذشته این معیار تا 16% بالا برده شد. بانک ملی می‌گوید در سال گذشته برای حل مشکل بانک‌های معمادار مقدار بزرگی پول نقد واردی بازار شد و برای جلوگیری از افزایش تورم معیار بازتحمل بالا برده شد. معیار بازتحمل این فایض مقرر شده است که بانک ملی از روی آن و دیگر بانک‌های تجارتی پول قرض می‌دهد. پلاته حساب تاجیکستان مأموریت تاجیک صادرات بانک را با آن متهم کرد که یک قسم سهمی های بانک را بدون ترتیب مقرر شده بیگانه کرده است. فیضعلی احمدزاده، یک مسئول پلاته حساب، روز 22 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت از جانب سهمداران بانک و هم رهبریت فعلی سهمی های تاجیک صادرات بانک در حجم زیاده از 64 میلیون سامانی بدون رعایت ترتیب مقرر شده فروخته شدند. رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمی های بانکی نام برده رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمیه های بانکی نام برده را به مبلغ زیاد از 64 میلیون سامانه با راه ترتیب دادن حجت گذاری های ناپوره و غیر قانونی فروختند، گفت فیضعلی احمدزاده. جناب احمدزاده افزود بعدی معین کردن این حالت و پیشنهاد حجت ها به مقامات مسئول، سهمیه های خصوصی کرده شده باز به حالت اول و به منفعت دولت برگردانده شدند. به قبل این مسئول پلاته حساب سنجش مذکور با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت صورت گرفته است. پلاته حساب در حال بخرید و فروش یک قسم سهمیه های تاجیک صادرات بانک اعتراض میکند که قسم بیشتر سهمیه های بانک در دست دولت قرار دارند. مسئولان تاجیک صادرات بانک تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. بایگری آدمان ثروتمند دنیا در سال گذشته 762 میلیارد دلار بیشتر شده است، آمده است در گزارش آکسفام. این در حالی است که دارایی های نیم اهالی زمین به تغییر باقی ماند. از سال 2010 دارایی ثروتمندان 13%، 6 برابر بیشتر از معاش کارمندان معمولی و خدمتکاران افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها در یک سال اخیر به طور بی‌سابقه زیاد شد. بنا به معلومات آکسفام، حالا به حساب میانه در دو روز یک میلیاردر نو پیدا می شود. به صورت عموم در دنیا بیش از 2000 میلیاردر وجود دارد. افزایش تعداد ثروتمندان نه بیانگر رشد اقتصادی بلکه سقوط نظم اقتصادی است، میگوید رهبری آکسفام بینی بیانیما. آکسفام طلب کرده است که تجربه فرار شرکت های بزرگ و آدمان ثروتمند از مالیات پیشگیری و فایده عادلانه به زنان و مردان پیش بینی شود. شرکت هواپیمایی سامان ایر یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت مجازات کرد. چند مشتری شرکت سامان ایر شکایت کردند که پرواز از روی نقشه برنامه ریزی شده آنها از دوشنبه به خوجند و برعکس نه در وقت پیش بینی شده بلکه یک ساعت پیش از نقشه انجام شد و آنها نتوانستند سری وقت به خوجند و دوشنبه پرواز کنند. شرکت هواپیمایی سامان ایر روز 16 ژانویه گفت در این مورد تحقیقات داخلی انجام داد و گناهکار این وضعیت را مشخص کرد. در شرکت به رادیوی آزادی گفتند که مقام رهبری مرکزی تماس شرکت یا کال سنتر پایین آورده شده است. علاوه به این با 5 مسافر خطسیر دوشنبه خوجند و 5 مسافر پرواز خوجند دوشنبه که در باره قبل از مهلت پرواز کردن هواپیماهایشان دو روز پیش به خبر ماندند، بلیط به پول پیشنهاد می شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری خواسته است که سبب و عاملهای بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در کشور را معین کند. خدمات ضد انحصاری در گزارش تازه خود گفت که این درخواست کمیته دولتی امنیتی ملی را ماه اپریل سال 2017 دسترس کرده بود. زمانی که نامه کمیته دولتی امنیت ملی به خدمات ضد انحصاری ارسال شد، از روی ارزیابی‌های بانک ملی ارزش سبزوات در مقایسه با ماه اپریل سال 2016 57%، خوراک آشخانه‌ها تخمیناً 18%، شکر 13%، تخم 12% و گوشت گاو 8% افزایش یافته بود. تا آخر سال 2017 این نشاندادها تغییر یافت و ارزش برخی انواع محصولات کم شده، برخی دیگر باز هم بلندتر شد. با مسئله گرانشوی نرخ خوراکواری توجه ظاهر کردن کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان بی سابقه است. ظاهرا این کمیته را بالاروی نرخ محصولات خوراکواری نیاز اولیه به تشویش آورده است که در صورت ادامه یافتن می تواند نارضایتی اجتماعی را به بار آورد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 11 ینور به رادیو زاده گفتند تفتیش آنها مواردی به طور سنی بالا بردن نرخ محصولات غذایی را آشکار نکرد. یک مسئول این خدمات در صحبت تلفنی و به شرط افشا نشدن نامش گفت تغییرات در نرخ محصولات غذایی یک عامل طبیعی بود و سنجش آنها به این خلاصه آمد که بالاروی نرخ‌ها موافق با تحولات در بازار صورت گرفته است. بالاروی نرخ برخی از محصولات از جمله کارتوشکا با قطع شدن واردات این نوع سبزوات از پاکستان ربط میگیرد که بنابر ناامن شدن وضعیت در افغانستان عبور و مرور ماشین های بارکشان قطع شد. اما در تاجیکستان در یک سال اخیر واقعا هم روند بالاروی نرخ اکثر مواد خوراکواری از جمله محصولات شیری و گوشت مشاهده می شود. عین زمان بالاروی نرخ ها را در هر خانواده از روی خراجات بودجه اویلوی خود حساب و کتاب می کنند. عمر شاهی مردانوف یک ساکن شهر دوشنبه که پس از خرید مواد خوراکواری از بازار نوساخت مهرگان بیرون می شد در صحبت با رادیو آزادی گفت او همچون فرد معاشخور بالاروی نرخ را خوب احساس می کند. وی گفت
این حاج من گیرستم کبوتی و میوگی اینشو نو روز از روز های نیو داشتنش چیزش کردنش قین است. مهنت طلب میکنه چه طلب میکنه های خوی نخوی یکان دیرم زیاد چیزنش میکنه های همه همین نسبت ایچیزو کم ترک فرقی ها پیشتر چکه اگر 10 سومون باشد روزیر 12 سومون.
نرخ مواد غذایی برای یک قشر بزرگ جامعه تاجیکستان یک موضوع حساس به شمار می رود. بنابر آمار رسمی 30% اهالی بیش از 8,735,000 نفره تاجیکستان کم بضاعت به شمار می روند. اقتصادشناسان می گویند که این قشر جامعه 70% درآمدشان را برای خرید خوراکواری صرف می کنند. بالاروی اندک نرخ غذا هم در توان خریداری این قشر جامعه خیلی تاثیر می گذارد. سازمان جهانی آذوقه در تحقیقات اخیر خیش میگوید 20% اهالی تاجیکستان یا هر نفری پنجم از امنیت غذایی برخوردار نیست و یا به عبارت دیگر همیشه قدرت خرید غذای کافی برای خود و اهل آیله خیش را ندارد. ویارل گوتسو رهبری دفتر نمایندگی سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان خیلی گران است. او در شرح سبب این وضعیت گفت
دهقانان تاجیک با تکنولوژی های پریمیتیو با کشاورزی مشغول می شوند. تجهیزات نوری های مینرالی خوش صفت ندارند. از این رو میزان حاصل خیلی پست است و نرخ استحصال را گران می کند. از سوی دیگر قسمت زیادی حاصل تا 30% آن بنابر نبود شرایط نگهداری به مثل یخدان و سردخانه ها تلف می شود. در نتیجه ارزش نهایی مواد غذا تا رسیدن به رسته ها خیلی گران می شود.
سازمان جهانی آذوقه می گوید هرچند از 4 تاجیک 3 نفرشان در دهات زندگی می کنند، بسیاری از مردان مهاجرت را نظر به کار در ساحه کشاورزی برتر می دانند. با وجود سنگینی کار و زیست در روسیه، حاصل کار در بخش کشاورزی تاجیکستان به مراتب کمتر است. بانک مرکزی روسیه گفت در 9 ماه سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 1 میلیارد و 663 میلیون دلار انتقال یافته است و این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2016 231 میلیون دلار بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی برای نخستین بار موقع خود را در مورد کریپتو اسعارها خاصتا بیت کوین معین کرد. این بانک در پاسخ خیش میگوید همه این نمودی دادو گرفت با کریپتو اسعارها در عالم مجازی میگیرد و هویت دادو گرفت کنندگان معلوم نیست و از این رو به گفته بانک ملی این نمودی دادو گرفت خیلی خطرزا است، چون به گفته مسئولان این بانک از این اسعار افراد تخریب کرده چون قاچاقبران و تروریستان می توانند استفاده کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم طاهری سفر می شنویم.
بانک ملی می گوید عملیات ها برای کریپتوالوت بیت کوین بدون بانک ها به واسطه میان دارندگانش صورت می گیرد. این حالت به نوشته بانک ملی خطر را در پی دارد. برای مثال بانک ملی گفته است در اینترنت حالت هایی بود که فروش مواد پسیخوتراپی و مواد نشه‌دار توسط بیت کوین صورت گرفت. از سوی دیگر بانک ملی در رابطه با بیت کوین گفته است قرب بیت کوین نااستوار بوده، زیاد بالا و پایین می رود و خاراکتری حناتی و سپکولاتیوی دارد. از این رو بانک ملی با تکیه به گفته کارشناسان توصیه می دهد هنگام خریداری از بیت کوین از احتیاط کار بگیرند. مقامات تاکید میکنند که بیت کوین در قانونگذاری تاجیکستان همچون وسیله معاملات اعتراف نشده است و بنابراین همه گونه معامله در قلمرو جمهوری تنها با پول ملی سامانی صورت میگیرد. رستم گلوف متخصص فناوری های نو میگوید با پذیرفتن تکنولوژی های نوین کشور در خود را برای اینوواسیون میبندد که خوب نیست.
این آینده است. البته این آینده است که یک روز نه یک روز به وجود میاد، چهله که در زمان خود آدمان به جای پول سنگ چی و گون چیزی که ماده دیگر استفاده می بردن آهسته آهسته با مرور زمان به خلاصه آمدن که پول به وجود و پول را استفاده برن. این روز خلاصه همین شده شده است که پول باید الکترونی باشد، چون که کارت های الکترونی را استفاده می بردن تا امروز اکنون باشد یک نمودی نوش این کریپتوالوتا است.
گلوف افزود جنایت ها از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا سرمایه گذاری تروریسم توسط پول های معمولی کاغذی هم صورت می گیرد. بیت کوین یک نوع اسعار رقمی بوده، آن تنها در دایره اینترنت برآورده و نشر یا ایمیسیه می شود و در این شبکه در معاملات قرار دارد، در حالی که مسئولان ایمیسیه پول های معمولی کاغذی در دست بانک های مرکزی و ملی هر کشور قرار دارد، بیت کوین از سوی کدام نهاد یا مقام اداره نمی شود. به فرق از پولهای کاغذی معمولی در پسش کفالت هم ندارد، به یگان دولت یا اقتصاد وابستگی ندارد و ارزشش با طلا، کارخانه ها و یا اموال دیگر ضمانت داده نمی شود. ارزش بیت کوین تنها به اعتماد و طلبات آدمان وابسته است. طلبات زیاد شد قیمت بالا می رود، کم شد پایین. عین زمان یک بیت کوین به بیشتر از 10000 دلار برابر است. در آغاز پیدایش 1000 بیت کوین همگی 3 سنت قرب داشت. واحد خردتری بیت کوین یا درهم آن ساتوشی است. بنابراین به طور بی سابقه گران شدن بیت کوین بسیاری از خریداران چند ساتوشی می خرند. طبق اطلاع تصدیق نشده برنامه سازی ژاپنی تبار ساتوشی ناکاماتا از پایه‌گذاران بیت کوین است. در حالی که شماره دارندگان اسعار مجازی در جهان و تاجیکستان مشخص نیست، از نظر بررسی موضوع در شبکه‌های اجتماعی معلوم می‌شود که در تاجیکستان هم برخی به داشتن پول یا اسعار رقمی علاقه‌مند ظاهر می‌کنند. محض مجازی یا پسی‌پردگی بودن جریان ایمیسی آن، دادو گرفت‌های بی‌نظارت و خصوصی برخی از کاربران اینترنت از تاجیکستان را هم به داشتن پول‌های مجازی دلگرم می‌کند، ولی شماره عمومی دارندگان این نوع اسعار مجازی را کسی گفتن نمی‌تواند. بار اول ایده استفاده اسعار رقمی هنوز سال 1992 پیدا شد، ولی استفاده آن عمومی نگردید. تنها سال 2008 غایه برآورش کریپتو اسعار به نام بیت کوین از جانب برنامه ساز به نام ساتوشی ناکاماتا در عمل تطبیق شد. عین زمان در اینترنت بیش از 1200 عدد کریپتو اسعار در معامله قرار دارد. در میان کاربران اسعار رقمی به مثل بیت کوین، اوتریوم، ریپل، لایت کوین، ان ایم، اوتریوم کلاسیک معروفیت بیشتر دارد.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.